نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتهم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ام على الله تفترون و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون و ما تكون في شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. در آیه 59 سوره مبارکه یونس علیه السلام فرمود پیامبر به این مردم بگو آیا اصلا میدونین چی براتون از آسمان نازل شده است؟ آیا اصلا فکر کردید که چی براتون نازل شده است؟ چه رزقی برا شما آمده است؟ قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق، آیا میدانید که چه رزقی براتون اومده است؟ چه تصمیم میگیرید درش تصرف کنید، نظر بدید، حرام و حلالش کنید؟ یه اصلیست که این اصل خیلی لازمه در دین شناسی رعایت بشه و اون اینه که جای دین را بدانیم کجاست. اگر فکر کنیم که یک برنامه عادی است که یه انسان بزرگی آورده است که ما هم بدانیم، در ضمن عملم بکنیم، خب حالا گاهی وقتا عمل میکنیم، گاهی وقتا نمیکنیم، گاهی وقتا خیلیشو عمل میکنیم، گاهی وقتا کمشو عمل میکنیم. چرا؟ چون که خب یه حرف بزرگ میدانی، اما اگه جای دین را درست بشناسی اصلا اجازه به خودمون نمیدیم که تصرف توش بکنیم، نظر بدیم فوق دین. هنرمون فقط این میشه که دین خوب بفهمیم. میفرماد بگو به اینا، قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق، بگو میدونید فکر کردین چی از آسمان به عنوان رزق برای شما اومده است؟ این دین یه رزق بشره. فکر کردید که حالا به راحتی میخواید نظر بدید بگوید اینجاشو عمل میکنم اینجاشو نمیکنم، اینجاشو برای خودتون حرام میکنید اینجاشو واجب میکنید؟ این برخوردها به جهت اینه که جای دین را نمیشناسیم. دنبالش این است فجعلتم منه حراما و حلالا، شما از اون دین یه مقداریشو حلال میکنید یه مقداریشو حرام. میگه مال این است که نمیدونین چی از آسمان براتون اومده است. همه این دین رزق شماست. اگه میگه که یه چیزی حرام است، فقط اون حرام است. بعد میفرماد که قل الله اذن لکو، بگو آیا خدا برای شما اجازه داده است که این کارا بکنید؟ از خدا اجازه گرفتید که شما تصرف میکنین در دین، یا اینکه تهمت میزنید هم علی الله تفترون، یا اینکه بر خدا دارید تهمت میزنید؟ یعنی خدا نگفته از شما میگید. آیه 59 میخواد یه چیز را در فرهنگ مسلمان ها محکم کنه، و اون این که کار مندرآوری رو ببندند. هر چه دین نگفته است تو چرا میکنی؟ مگه تو نیومدی تو این رو این زمین که بندگی کنی؟ شرط بنده اینه که فقط تابع مولاش باشه. پس هر چه دین نگفته است، حالا چون نگفته است ممکنه که نه حرام باشه نه حلال، ولی بنده کارش چیه؟ بنده کارش اینه که اگه یه چیزی لغوه اونم نکنه، چون یه وقت یه چیزی حرام نیست، ولی با انجام این بندگی هم نکردی. ما باید ببینیم اومدیم روی این دنیا چرا. یه دی اومدن روی این دنیا که دین را باش بازی کنن، یه جوری با دین به سر ببرن که چوب نخورن. یه دی اومدن که از دین طوری استفاده کنن که زنده و پرتراوت بمانن. حالا میرسیم، میگه اونایی که کار مندرآوری میکنن چند حالت داره. یا میگن دین گفته است که این تهمت هست، پدرشون قیامت در میاد، آیه بعدی میگه. یا نه نمیگن دین گفته است. خب چرا میکنی؟ اصلا بشر چی شد که بدبخت شد؟ کارایی که دین نگفته بود نکنی، ولی دینم نگفته بود بکنی، اینا خودشونم مشغول این چیزا کردن. نتیجه چی شد؟ از اون چه که دین گفته بود بکنید باز موندن. مثلا میگوی که آقا اینقدر وقت ده صرف رفت و اومد و مهمونی و دیدا بازدید نکن. میگه مگه حرام است؟ نه حرام نیست، ولی اگه تو وقت ده صرف اینا کردی باز میمونی، لغو که هست. شاید بگو من نمیخوام اونقدر مؤمن باشم. خب پس تمام است، چون در آیه 62 میگه اگه میخوای از اولیاء الله باشی، اولیاء الله یه خصوصیاتی دارن، یه نتایجی میگیرن، تو نمیگیری. به قول امام معصوم میفرماد اگه همه دین عمل نکنی اصلا مزه دینداری را نمیچشی. بعضی آقا خسته میشن که دین دارن، بعضی ها کیف میکنن که دین دارن. اونایی که مزه دینداری را بخوان بچشن باید تمام دین را بپذیرن. اینا یه مزه خاصی میچشن، یه دیم خسته میشن اما عمل میکنن. بالاخره دین یه محدودیت هایی میدونن که میترسن اگه عمل نکنن چوب بخورن. اگه میخوای از اولیاء خدا باشی، در آیه 62 میفرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا اونا که بسیار نزدیکن به خدا، اصلا ولیه یعنی نزدیکی، از که آدم بچسبت به یه چیزی که هیچ فاصله بینش نباشه اینا میگن ولایت. میگه ولی خدا که نعل به نعل چسبیده است به دستورات خدا، این آقا نه خوف داره نه حوز. خوف یعنی چه؟ یعنی ضرری که ممکنه بیاد. حوز یعنی چه؟ حزن یعنی نفعی که ممکنه بره. یه وقت شما میگون که نکنه یه بلای بیاد، این میشه خوف. یه وقت اسم میکنی نکند نعمتم بره، این میشه حوز. میگه که اگه تو دینو کامل پذیرفتی، دلتم به خدا دادی، جهان طوریست که دیگه نه حزن داری نه خوف داری. یه نوع زندگیه، یه نوع زندگی آقا، که به کل بیدین بشه آدم، اصلا کاری به این کار نداشته بشه. یه نوع زندگیه که با دین بازی کنه، یخت عمل کنه یخت نکنه، بعضیاش عمل کنه بعضیاش نکنه. این روز قیامت جهنم نمیره، ولی شما بسه دونه، یعنی شما به جهنم نرفتن قانه دیوونام جهنم نمیره، یعنی دیوونام جهنم نمیره، بچه هم جهنم نمیره، یعنی ما فقط در حد دیوونه ها و بچه ها بسمونه. میگه که شما بیاید متوجه باشید، اومدین رو این دنیا که بندگی کنید. اولین باید ما خلق تو جن و الانس الا لیعبود. حالا که اومدین رو این دنیا که بندگی کنین، بنده کی را میگن؟ بنده اونه که بنده را بندوار کی باشد، بنده جو سایوار کی باشد. بنده اونه که مثل سایه دنبال مولاشه. یه نوع زندگیه، همم اینجور زندگی نخواهند کرد السلام علیکم. ولی قرآنم با شما یه همچه حرفایی هم داره. یه وقت است شما دقت کردید، میگن آقا موسیقی تو این شکلش حرام نیست، خالی یعنی واجبه. وقتی میفرمان حرام نیست یعنی لغوم نیست، تازه اونش که حرام نیست مطمئنا لغوه است، الا اینکه یه مورد خاصی توی جهت خاصی، حالا اون که موارد بسیار استثنایی است، یک ای متحری در اون حالتی که مردم بسیار جریحه دار بود قلبشون از دست دادن اون مرد بزرگ، یه مرد بزرگی شعر قشنگی ساخت که آبروی این سرودم به اون شعر بود، انصافا شعر خیلی توحیدی بود. حالا شعر قشنگ، عشق مردمم قشنگ، یکی همی وسط اومد یه موسیقی گذاشت روی این شعر. خب امام فرمودن این بد نیست، واقعا شعر یا اون مربوط به شهید رجایی یا شهید مطهری، سرود خودش خیلی پر محتواست، اما مؤمن باید متوجه باشه لغو و حداقل خیلی این سروده هست، حرام که نیست، مگه نباید ان لغو موردون. خب حالا اومدیم از لغو اعراض نکردی، از کارا گندت وامیشی. اون جلسه عرض کردیم ما که اومدیم اینجا برای اینکه قیامتمون رو آباد کنیم، بعضی کارا میشد که وقت ما را میگیره نمیذارن قیامتمون رو آباد کنیم. مثال زدم گفتم یعنی چه که مثلا شهرداری بگه که این خونه تا باید آجر 3 سانتی کنی، اگه نه پروانه ساختت نمیدم. خب ما میگم آقای شهردار، آخه ما نیومدیم تو این دنیا که همه عمرمون رو صرف آجر 3 سانتی کنیم، وقت من عمر من میره، من یه خونه ساده میخوام که بتونم خوب زندگی کنم، با عزت هم زندگی کنم. مؤمن باید عزیز باشه. یکی از برادرها سوال خوبی کردن، فرمودن که خب زیبا که هست، از اون طرف هم اسلام که با زیبایی فاصله نداره. همینجاز حساس مسئله، زیبایی که ما را به هدفمون برسونه خوبه. این قرآن زیباست، وقت شما بیشتر دلت میخواد بخونی زیباست، شعر نورانی حافظ زیباست. خب زیباییش باعث شد که بیشتر بهش نظر کنی، اما یه وقت تمام کاخهای ستم رو به اسم زیبایی ساختن، مگه این کاخها زیبا نیست؟ یعنی مگه به بهانه زیبایی عمر بشر رو ضایع نکردن، عمر خودشون هم ضایع کردن؟ پس زیبایی که شما را به خدا و قیامت برسونه اون زیبایی طور نیست، اون زیبایی که شما را از توحید و قیامت باز کنه همین ستمه است. اصلا شیطان اینجوری وارد زندگی میشه، مگه تمام کاخرا تمام ستمگرا به بهانه زیبایی نساختن؟ و واقعا مگه زیبا نیست؟ ولی این زیبایی باعث شد خودش از بین بره، ملت رو هم از بین بردن. پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله. چرا سعی میکردن سادگی را پیشه کنن؟ چون در سادگی بیشتر آدم متوجه هدف حیاتش میشه، غیب و قیامتش میشه. اینه که بپای به اسم زیبایی که نمیشه عمر ما را بدزدن، عمر ما را تسخیر کنن. خداتون اون زیبایی که ما را به خدا و قیامت نزدیک کنه خوبه. زیبا مومن باید سخن بگه، مومن باید یه کاری کنه که پیرایه نداشته باشه. این همه اصرار میکنن رو پیرایه. پیرایه یعنی کارای دستاپاگیر. میگن کارای دستاپاگیر ما رو از بین بره. روایت داریم تجمل به این مضمون همین طور که باعث میشه آب گیاه سبز کند، تجمل باعث میشه که نفاق در روح ایمان سبز بشه. تجمل یعنی چه؟ زیبایی که خودش مقصد باشه، همتون میخوام قشنگ باشه. میگه اگه وقت دو صرف این چیزا کردی، یواش یواش عشقت به دین کم میشه، عشقت به آجورا زیاد میشه. ذالک به ان الذین آمنوا ثم کفروا فتوب علی الذین لا یفقهون. منافقا اصلا اینجوری درست شده. آیه قرآنه میگه منافقات تو شده منافق شده. اول مؤمن بودن، وقتشون رو صرف دنیا کردن، قلبشون دیگه اون شعله ایمان درشون از بین رفت. فتوبه علی قلوبهم، خدا بر قلب اینا مهر زد. فهم لا یفقهون، اصلا دیگه دین نمیفهمن. اینه که ما اومدیم تو این دنیا که بندگی کنیم. شما خودتون خودتونه بپاید. وقتی ما اومدیم تو این دنیا که بندگی کنیم، حالا هر کاری که یه جوری به اسم دین به ما تحمیل بشه ولی در دین نیست، این خیلی خطرناک. میگه پیامبر آیه 60 و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب، چه گمان دارن اونایی که بر خدا افترا میبندن روز قیامت. یعنی کسایی که کارا من درآوری بکنن به اسم دین، اینا روز قیامت خیلی کارشون سخت است. جمله را استفهامی آورده است، خودمون هم میگون چی میدونی فردا چه خبر است؟ میگه و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب، چه گمان دارن اونهایی که بر خدا به دروغ افترا میبندن، از خودشون چیز در میارن بعدم به اسم دین. کی خیلی خطرناکه براشون؟ یوم القیامه. بعد آیه خیلی قشنگ ادامش میفرماد ان الله لذو فضل علی الناس، خدا مردم ها دوست داره، فضل به مردم میکنه. پس اگه میگید این کارو نکنید، این کارو بکنید، دینو عمل کنید، بی دین نکنید، به خاطر فضلشه. خدا که نمیخواد شما رو اذیت کنید، شما خودتون اذیت نکنید، کار من درآوری در نیارید. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا فضل بر مردم داره که این دستورا رو میده. ولکن اکثرهم لا یشکر، ولی اکثر مردم شکر این نعمت رو نمی کنن. یعنی اون چه خدا میگه رو عمل نمی کنن، از خودشون چیز در میارن، چیز کم میکنن، چیز اضافه میکنن. یکی میگه آقا من تفسیر نمیخوام بخونم، من میخوام عرفان بخونم. خب اینم رزق شما، از آسمان این قرآن اومده، توش تفسیر هست، عرفان هست، فقه هست، کلام هست. ما که نمیتونیم چیزی را از خودمون محروم کنیم. هر چه دین آورده همش را باید بگیریم. میگه که لایشکرون، بعضیا شکر نمیکنن. انواع و اقسام داریم شکر نکردن. اصل شکر یعنی در نعمت منعما ببینیم. یادمون باشه که این نعمت مال کیه؟ مال خدا. این یه معنای شکر نیست که درست مصرف کنیم. شکر این دست اینه که در راه حق مصرف بشه. میگه اکثر مردم شکر نمیکنن، یعنی قدر این دین و قرآن رو ندارن، قدر این که اینا باید درست مصرف کرد، بدونن این نعمت خداست، درش دخالت نکنن، تصرف نکنن، اینا ندارن. بعد میگه پیامبر بیاید این مردم بدونن هیچیشون از ما قایم نمیشه. وقتی که به دین عمل میکنن، وقتی که به دین اضافه میکنن، وقتی که کم میکنم، وقتی که قرآن میخونم، وقتی که دارم مشغول کارش نیست، از ما قایم نمیشه. فکر کنم و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا. میگه نیستید در هیچ کاری و در خوندن قرآن و یا در انجام عملی الا کنا علیکم شهودا، الا اینکه ما بر شما نازل. چرا اینجوری نمیتونی فکر کنی؟ میدونم مشکله با، ولی چرا قرآن یهو این وسطی آیه را آورده است؟ این آیه با بالا و پایینش به اصطلاح جمله معترضه است. میخواد بگه خب حالا که متوجه شدی تو باید تو این دنیا خوب از دین استفاده کنی، چرا پس یادت میره که همواره زیر نظر خدایی که انتظار دارد از دینش استفاده کنی و یه دینی از سر فضلش برا تو آورد، رحمتش باعث این دین شد. وقتی اینو نگاه کنی، وقتی به دین اینجوری نگاه کنی، وقتی به دنیا اینجوری نگاه کنی که هر کاری برای بندگی است، پس ما تکون و فیشنه، شما تو هیچ کاری نیستی و ما تتلو من همین قرآنه و نمیخونید از این قرآن هیچی ولا تعملون من عمله، هیچ عملی انجام نمیدین الا کنا علیکم شهودا، ما بر شما شاهدیم. حالا وقتی خدا بر شما شاهده، یعنی میخواد چی بده؟ میخواد یه بیدار باش بده که دائم خودت از زیر نظر خدا بگیر. اگه دائم خودت از زیر نظر خدا بگیر، از اون برم مبانی معرفتی درست باشد، اون وقت میتونی تنفس دینی بکنی. یه وقت شما تو مبانی مسئله داری، قبول نداری اصلا خدا نظارت داره بر عالم، خب اینا که باید اون اول حل کن. همیشه روش دین اینجوریست، عرفان نظری و عملی، عقل نظری و عملی، وهم مقدس عملی و نظری، اونجایی که وهم نورانیست. همیشه هم بینش به تو میده هم روش. این آیه داره رو روشات کار میکنه. بعد میگه الا کنا، چرا کنا گفت؟ یعنی ما و ملائکمون بر شما شاهدیم. از تفیزون فیه، وقتی که قوتورید در این اعمالتون، وقتی که قوتورید، اگه اینا برسونیم به چی؟ اون وقتی که دارید جابه من کارا من دراوری میکنید، اون وقتی که قوتورید تو حلال کردن حرام خدا، تو حرام کردن حلال خدا، از تفیزون فیه، تو این کارا دون، تو این تصرفا دون مواظب باشید زیر نظر خدا. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، و هیچ چیزی از خدا از پروردگار تو قایم نیست. راست سنگینی یه ذره، چه در زمین باشد اون ذره، چه در آسمان، چه کوچیک باشد اون شی، چه بزرگ باشد، اصلا همش در کتاب مبینه. وقتی در کتاب مبینه که از دست خدا در نرفته است. پس بنابراین وقتی نظام خدا نظامی است که همه در قبضش است، در اول سوره حدید اینا بحث کردیم که جهان در قبضه خداست، مثل این نیست که این پیراهن در قبضه من است، این پیراهن واقعا در قبضه من نیست، جهان در قبضه خداست، مثل اینه که شما یه چیزی تو ذهنتون باشه، یه پرتقال تو ذهن شما باشه، اصلا این پرتقال روبرو شما نیست، جدا نیست از شما، جهان در قبضه خداست، یعنی اصلا چیزی از خودش نداره در مقابل خدا. میگه همه اینا در کتاب مبینه. یعنی چی در کتاب معینس؟ یعنی طرحش، وجودش، آیندهش، سیستمش همش پیش ماست. وقتی پیش خداست تو فکر اینه نکن که کاری میکنی که از نظام خدا بیرون بری، هرچه بکنی فقط خودت ضرر میکنی، چون بنابود تو این دنیا بندگی کنی. پس در این آیه میخواه بگه که مسلمونا بیایید بگردید حکم خدا رو پیدا کنی، نگردین چی طوری از حکم خدا درید یا حکم خدا رو توجیه کنی. میشه این کارا رو کرد، میشه بم آدم چشم دلش خواب بره و نفهمه که این کارا توجیهه، ولی بعد آقا گریبانگیرش میشه. ببینید شما یه وقت از اول قسم خوردید هرچی خدا میکنه، اول این بینش رو باید تقویت کنیم. اگه تونستیم این بینش رو تقویت کنیم، دیگه اگه با یه پدیده روبرو شدیم دلمون میخوابه کنیم. اما اگه فهمیدیم که خدا گفته نکنیم، چون قبلا خودمون رو آماده کردیم، راحت نمی کنیم. مثلا مثال بزنیم، به ما میگن که آقا این آقا آدم بدی، ولی فقه ما میگه آقا بده تا یه مجتهدی دستور حد یا تعذیر نده تو حق نداری بزنیش. اگه برای حواس خودت میخوای بزنی که دعواست، چرا منتش میذاری سر دین؟ دعوا دونه. اگه برای خدا میخوای بزنی، یا حکمش حد است یا تعذیر است، یا باید مجتهد باشی، چون در شرق قاضی باید مجتهد باشه، یا باید مجتهد باشی یا باید مجتهد بگی. خب از اون طرف هم بالاخره دلت فرز از این یارو، یه مرتبه میگوی که یه کلمه خدا گفته است که من نباید از خودم تصمیم بگیرم، تموم شد، راحت میشه دیگه، تکلیف اینجا ازت ساقطه، الا این که مسئله را برسونه به یه قاضی، اون حکم بده، اون حکما یا تو اجرا کنی یا هر کی خوشون گفت. اینجا آقا نمیتونی تصمیم بگیری. مثال بزنم، گاهی وقتا دیدین میرفتیم مثلا شده است یه لاتی یک جا، ما احتمال میدیم که لواط کرده است، ما که چیزی، قاضی میگه باید ببینی، شاهدای خاص میخواد، ما میگم ولی من میدونم این کار انجام شده است. خب قاضی باید حکم کنه یا تو؟ اون قرارداد دین یه چیزای دیگه است، شاهد عادل میخواد، تازه باید ببینن، تازه باید چهار تا باشن، مثلا ساده نیم. اینا میبریش مثلا دادگاه، قاضی میگه چیز اون آقا ما دیدیمشون، اینا مثلا فلان جا بودن، بباش. تو میری بعد میگه بل خونت پشت سرش مزود تر از شما میرستن تو محل. یه را این است که بگه به به اسلام رو ببین، لاتا رو با لواتگره رو آزاد میکنن. خب اینجا روز قیامت تو چه جوابی داری؟ حکم خدا این است که نه باید آزادش کن، فوقش قاضی احترامت نگذاشه تو را حدت بزنه، میدونی که حدش باید بزنن اون طرف که اینا گرفته باید حدش نه. یعنی واقعا این قاضی ها باید روز قیامت این برا جواب بدن که چرا بعضی این بچه مذهبی ها را حد نمیزنه. یعنی بیچارا، یعنی واقعا برا خاطر دین گاهی وقتا فشار خودتون از قبل آماده کرده باشید. آنی که قاضی شهر میگه نه از نظر شهر حکم این حکم حد نیست، چون شواهد و ادله کافی نیست، راضی میشی، راحت میشی، خدا برش خوب بخواد که حکم شهر اجرا کن. اگه دلت آماده حکم خدا نباشه، همین وسیله میشه که یه مقدار زیادی بدبینم بشی، میگوی که آقا اینا دیگه حکم خدا را هم برای ما اجرا نمی کنن. این آیه میگه که و یادت باشه باید روحت رو آماده کنی در مقابل حکم خدا. حالا اگه این کار کردی آیه 62 نصیبت میشه انشاءالله، میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آی بدان اونایی که خودشونم میچسبونن به خدا، هرچی خدا اینا آقا خیلی خوششون است، هم این دنیا اضطرابهای اهل دنیا رو ندارن، هم اون دنیا نعمتهای خواسته. کار مشکلی است اتفاقا، آدم از خودش خالی شه و از خدا پرشه، این کار خیلی سختی است. گفت گر تو خواهی حری و آزادگی، بندگی کن، بندگی کن، بندگی از خودی بگذار تا یابی خدا. تو از خودیت باید، خودی آدم از خوده، از خود وهمیش دست برداشتن کاری بسیار مشکل. ولی شما ببینید میگه اگه تونستی اینجوری خودت ادب کنی، به مرور هی به خودت بفهمونی هرچه حکم خداست، اون وقت در شرایطی قرار میگیری که فقط از چی میترسی؟ از اون چه که خدا گفته بترس. یعنی از خدا گفت، خدا گفته از من بترس، اتق الله، از من بترس. و وقت کسی که از خدا بترسه، خدا خوبه یا بده؟ لا اله الا الله. خب خدا خوبه، شما اگه از خدا بترسی نجات پیدا میکنی. و وقت از غیر خدا بترسی، نمیدونم به این رسیدید یا نه، که آقا هر وقت از خدا ترسیدی راحتی، هر وقت از غیر خدا ترسیدی هزار بلا مثل مشک سوراخ شده بر سرت میاد. اینا باید خودتون بهش برسید. نگاه کنید، هر وقت عموماً هم ترس از غیر خدا علکیست. اون وقت ترس علکی بیشتر آدم اذیت میکنه. ترس همش غیر ترس خدا علکی. ترس از خدا که علکی هم نیست، که نعمت هست. چون از خدا که بترسی دزدی نمیکنی. دزدی که نکنی پاسبانا تعقیبت نمیکنه. خب این ترس رو نداری. اون وقت از خدا که بترسی بسیاری میلها وهمها در آدم نیست. میگه که آی بدانید، بچسبید به دین. ممکن است عزیزان بگن خب ما نمیتونیم بچسبیم به دین. منم میخواستم مقدمه بگم، دم حالا بگم بهتره. چرا نمیتونیم بچسبیم به دین؟ برای این که برای علاقمند شدن به دین جلسات طولانی میخواد. گاهی وقتا ممکن است از خودتون سوال کنید تا کی ما باید بریم جلسه دینی؟ تا همیشه. ممکنه بگوید که چرا، برای اینکه این جلسات که دینی عشقتون رو به دین زیاد میکنه. ممکنه از علم بیشتری به شما نده، اما اگه عشقتون رو به دین زیاد نکنه، یعنی در جلسه تقوا و صفای دین نبود که زود باید هجرت کنید، زود باید برید یه جلسه دیگه. اما جلسه دینی ممکنه بگو خب ما که دو رکعت نماز اگه 100 بارم بیام جلسه 3 رکعتش نمیکنی. نه نه نه، دو رکعت نمازی که با عشق بدین انجام بشه آدم نور میگیره. یعنی ادامه جلسات دینی عشق بدین را زیاد میکنه. و وقت عشق بدین ادون که زیاد شد، آیه 62 نصیب بدون میشه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا یه مسئله را حل نکنن مسئله شو حل نمیشه، و حل کردن که اولیاء خودشتن. جز برا خدا برا هیچ چیزی استقلال قائل نیستن. نگاه کنید به فرمایش علامه، بعد خودتون بخونید، من حالا شرح میدم. اگه شما فکر کنی خونه نجاتت میده، سطمه میخوری تا خونه گیرت بیاد، نمیگوی خدا من سطمه میخورم بندگی کنم، خودت دیگه میخوای خونه بده. نه دیگه، هرس خونه دار شدن. شما اونایی که خونه دارن خودشون بین خودشون خدا الانه یه بررسی کنن، اگه هرس خونه دار شدن داشتن همین خونه گیرشون میمه، اگه هرسشم نداشتن همین خونه گیرشون میمه. بالاخره خدا بندشا بی وسیله نمیگذاره، مطمئن بشین وقتی بناس. اگه شما فقط خودتون خراب نکنی، کاسبه میگه بذار گرون بفروشم که بیشتر گیرم بیاد، وقتی که کسی ازش چیز نمیخره، این خودش خراب کردم. اگه خراب نکنی خدا اون چه رزق بدونه برادو میرسون. اینا بعد قبلا هم بحث کردیم. خب فقط شما بندگی کنید، اون چه خدا گفته است گفته، برین در مغازه بشین، خب برو بشین، اون چه گفته است بکن بکن، اما خراب نکن. اون چه بناس بد برسه بیشترم نمیرسه. روایت هم یادتونه خوندیم، امام امیرالمومنین میفرماد اگه تو اون چه وظیفه ده انجام بدی، حتی اگه از این آدم صاف و ساده هستن که تو شهر همه کلا سرشون میذارن، میگه اگه از این آدمان باشی رزق ده کسی نمیتونه ازت بگیره. یعنی حتی اگه بله باشی، یعنی صاف و ساده باشی، تو این جهت کسی کلا سرت نمیذاره. نمونهشم شما ببینید تو طایفه اونایی که خیلی صاف و ساده اند، آدمای این اصلا آدم اینا چطوری اینا زندگی میکنن، قشنگ زندگیشون خوب میچرخه، این خیلی زرنگا هر رو هرس میخورن و پشت به خودشون زن و بچه‌شون، اصلا زندگی اینا ندارن. خب میگه که اینا دقت کن بپرسید، حالا بعضی از آقایون و خواهران که مثلا یه وسیله هنو ندارن، مطمئن باشن هرس بخورن و هرس نخورن هیچ فرقی در گیر آوردن اون وسیله اگه مالشونه و کار مناسبی که اونا خدا براشون گذاشته است بکنن گیرشون میاد، فقط فرقش اینه. اگه هرس خوردن، یعنی هرس خوردن یعنی چه؟ فکر کردن حسن و حسین و رضاست که مشکلشون حل میکنه، او وقت خفت این آقا را دارن، خفت این آقا را دارن، بعدم غفلت از خدا را هم دارن، او وقت خونم دارن. این خوبه. حالا بعد که خونه گیرش اومد میگه خدا برای مشرجه با مشدسن خوب بخواد که اگه اینا نبودن من خونه دار نمی شدم. یعنی فقط کی را یادش رفت؟ خدا را. هرس و قفلت و بی قیامتی و وقت حالا این خونه به چه دردیش میخوره؟ این که دیگه نوکر مشدسن و مشرزاست، این دیگه با این خونه عبادت میکنه یا تازه همین خونه محل عذاب شد. یه چیز عجیب است. این که میگم باید برسید به این که اگه یاد خدا برید همه چیز از دست میدید، یعنی همونم که فکر میکردید به نفع دونه و واقعا هم اگه خدایی بودید به نفع دونه هست، حالا که بدون مسیر خدا گیرتون اومد دیگه به نفع دونه نیست. اینا آقا برین روش مطالعه کنید. اولیاء خدا چرا هیچ مشکلی ندارن؟ برای اینکه جز برای خدا برای هیچ کس استقلال قائل نیستن. استقلال عرض کردم، نه اینکه مثلا شما آب نخور، نه اینکه نرو کار کن، نه اینکه حقوق نگی. متوجه باش حقوق نجاتت نمیده، اما وظیفته که حقوق بگیری. خدمت امام بودیم رحمت الله علیه، فرمودن معلم دینیا برای خدا کار کنید حقوق هم بگیری. دیگه از این حرف اسلامی تر نمیشه. آقا برای خدا کار کنیم حقوق هم بگیریم، اما اگه برای خدا کار برای حقوق کار کردی هیچی نداری. همین حقوقت هم که اگه برای خدا کار میکردی هزار تا مشکلت را خدا به کمک این حقوق برات حل میکن، یه مشکل در حل میکنه. کبر و تکبر و دعوا برات میان. الان خیلی آیه عجیبیست، میفرماد که اولیای خدا کیان. حالا شما با من دلمون حوض کرد چه بینیم حالا ما چطوری اولیای خدا بشیم. آیه 63، الذین آمنوا و کانوا یتقون. کیان اولیای خدا؟ آها، پذیرفتن دین را. دیدم که از محتوای فرمایش علامه هم برمیاد که اینجا یعنی ایمان واقعی، چون ایمان اولیا غیر ایمانیست که آقا بگم مثلا شهادتا بگم که جز مسلمونه بیارندمون زنمون بدن نمیدونم بتونیم ازدواج کنیم خونمون حلال باشه، اینا نمیگن این ایمان. این یعنی با دل دین را بپذیری، با دلت بپذیری، استمرار در جلسات دینی یا معارف دینی میخواه. یعنی تا معرفتتون به دین زیاد نشه دلتون دینا نمپذیره، کلی قبول داری دینا. این نه، الذین آمنو، بعد نگفت متقی باشی، گفت کانو یتقون، زندگید محورش تقوا باشد. کانو اینجا یعنی استمرار، یعنی سراسر زندگی را خدا ترسی، حریم خدا رو نگه داشتن بگیره. تقوا میدونین یعنی چه؟ سپر گرفتن. وقایه یعنی سپر، یعنی متقی باشی، یعنی سپر بگیری، یعنی نگذاری که حرام خدا به زندگی نزدیک بشه و نگذاری که حلال خدا از زندگی دور بشه. سپر بگیری. از امام معصوم سوال میکنم، خیلی قشنگ است این تعبیر امام. میگن که تقوا یعنی اینقدر مواظب باشی، اینقدر مواظب باشی مثل یک عرب که یه پیراهن عربی پوشیده باشه. دیدین چقدر خب پیراهن عربی تا پایین پاست، بعد در یک خارستان حرکت کنه چقدر باید مواظب باشه؟ آقا دیر به جنبه یه تکه خارا، یه تکه پیرهنشا پاره کرده است. میگه متقی یعنی این شه اینقدر مواظب باشه. شما تو این دنیا تا متقی نشین که مزه دینه نمیچشین. یه دینه ساده‌ای که هر دیوانه ای هم عمل میکنه ما داشته باشیم، بعد هم میگون ما دین داریم. آقا نیستیم، مزه دینه نمیچشین. او وقت آیه 62 نصیب ما خدا میدونه نمیشه. به جان بچم من بارها میبینم بعضی از عزیزان اصلا راحت غیبت میکن. یعنی بابا پشت سر مردم حرف زدن همین که تو فکر میکنی بده، با غیبت پشت سر این والله حرامه. همین بده الا فاسق. یه بار دیگه گفتم یه کسی که دروازه دهنش رو وا کنه بگه من کافرم، پشت سر این میشه غیبت. بگه من مشروب خورم مردم من افتخار میکنم که نماز نمیخونم، اینا میشه پشت سرش غیبت. یعنی مز این آیه 62 رو نمیخواد؟ یعنی شما دلتون برای این آیه 62 آب نشده است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ خب راهش آیه 63 است. یه ایمان حقیقی یعنی معرفت دونا بدین زیاد کنی و یه تقوای دائمی. یه بار ما اتاقمون رو رنگ زده بودیم، خب همه در و دیوارا رنگی بودی، بچه‌مون اومد تو اومد تکیه بده به این اتاق، گفتم بابا مواظب باش رنگی میشه. اومد تکیه بده به این دیوار، گفتم بابا مواظب باش رنگی میشه. اومد تکیه بده به اونجا، گفتم مواظب باش. گفت عجب جای نمیشه واسه فرصتی خود. گفتم بابا دنیا همین فرصتی گیر آوردی. گفتیم ببین بابا، حالا در حال بچگی همچی نیست که دنیا خیلی گلا گشاد بشه تو هر جا میخوای بری، هر چی میخوای بخوری، هر چی میخوای ببینی، بعدم میگن چه آدمی خوبی. نه، همه جا نباید رفت، همه چی نباید دید، همه چی نباید گفت، همه چی نباید شنید. کانو یتقون نتیجه چی میشه؟ نمیدونم. گفت الهی، این آیه رو ببین 64 میگه الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. حالا این آیه 64 همینه میگه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. خیلی آقا عجیبه، میگه آی بشارت خدا در دنیا و آخرت برای اینا، یعنی اینا دیگه در خوشی محضن. خدا میدوند این طوریست. اصلا یارو گفت منبلم بی زخم ناساید تنم. مولوی میگه، میگه من اینقدر خوشم هست، خوشم هست که دیدید این لاتاره که اگه یه چهار تا چاقو هر رو بهشون نزنن سری حال نیستم. میگه من اینجوری هم، اصلا من تو این دنیای خدا اینقدر خوشم هست که اگه یخد سر به سرم نزنید آسوده نیستم. لهمال بشرا، برا خدا اصلا اگه امروز یه طوری نشه که یه خورده آدم اذیت بشه، امروز انگار روز نیست. لهمال بشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، یعنی این بشارت اچی بود؟ گفت لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. میگه این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون برا اینا، در کجا؟ در دنیا و آخره. اون بشارت مال اینا، سخت نیست. بعد میفرماد که نترس، نگو خب خدا تا که لا تبدیل لکلمات الله. این یه قانون است، عوض بشم نیست، تبدیل نمیشه سنت خدا که یک روز پیدا بشه که متقیان واقعی اذیت بشن. نه، نمیشه. برای همینم اگر که ما خودمونو بررسی کردیم دیدیم خیلی خوشمون نیست، ریشه در چی دارد؟ ریشه در این دارد که هنوز به مقام ولایتی که خدا سایه‌شو بر سرمون بندازه نرسیدیم. باور کنید آقا، شما خودتون دیدید نمونش، دیگه از جان گرفتن دیگه سخت‌تر نمیشه. شما دیدین خدا چی نشون داد به ما تو این جنگ؟ نشون داد که طرف وقتی دیگه نزدیک شده است که جانشا بگیرن، قهقهش به کجا میرسیم؟ قصه حبیب ابن مظاهر هر روز تکرار میشه. اصلا هرچه برا مومن شرایط سخت‌تر بشه قرب بیشتر میشه. اینجوریست. میفرماد ذالک هو الفوز العظیم، چیز کمی نیست که انتظار داری با تلاش کم گیر بیاری، نتیجه بزرگ است، پس کم وقت صرفش نکن، رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. آدم وقتی یه جا گرد باشه چشماش اذیت میشه دیگه، اما حالا اگه لاگرد گوسفند باشه برای گرگه، اصلا قوت چشمش به همین گرده است. چرا؟ چون گوسفند وسط گرده است. رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، ذالک هو الفوز العظیم. چقدر میارزه خدایی که میگه کل این دنیا هیچی نیست، میگه آقا چیزی بزرگی است این که تو بتونی به مقام ولایتی برسی که لا خوفون علیهم ولا هم یحزن. دین و صف باید چسبید. حالا آیه رو به هم ربط دادیم، ببینید 59 ما رو رسون به 64. بعد حالا این طرف قضیه میگه پیامبر، پس قصه دینداری به اینجا میکشه، قصه دینداری به اینجا میکشه. پس ولا یحزن که قالهم، بچه حزب الله یا پیغمبر، از گفته این مردم کج کج هیچ ناراحت نشه. اینا نمیفهمن، اینایی که میگن آقا حالا با دینداری به کجا رسیدیم، پیغمبر ناراحتشون نباش. حالا که میبینید دین شما را به کجا میرسونه، آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بانک سگان که دادن، در پی رد و قبول عام خود را خرمه کن، چون که نبود کار عامی یا خری یا خرخری. نوح گاو را باور کند بهر خدایی، عامیان رو نوح را باور ندارد از پی پیغمبری. اینن دیگه. شما با کدوم کارنامه میخواید زندگی کنید؟ با کارنامه دین یا کارنامه مردم عادی؟ لا یحزن کقالهم. حالا که میبینید در راه دینداری به کجا میرسی، حالا خودکار اداره است. آنی میخوای یه کار شخصی بکنی بذار زمین. یکی بگه بابا مردم میلیون میلیون میبرن تو یه خط نمیکشی؟ خب آره نمیکشم. به من چه میلیون میلیون میبرن؟ این حرفا چیه؟ بعدم بگن آقا این آدم سختی است، این مشکل ما رو حل بکن نیست، بریم میشه یکی دیگه که بشه پارتی بازی کرد. بعدم تو قصه بخوری که حالا اینا محل به ما نمیزنن، میگن مرتجع است. بگو الحمدلله آیه 65 سوره یونس عزیز بیاد یادت که ما قصه نمیخوریم که اهل دنیا به ما رجوع نکنن. بریم تو این فکر که اون هدیه ذالک هو الفوز العظیم، این هدیه میارزه که حالا چهار تا آدمم یه چیزایی بگن که از نظر اونا شما مرتجع باشی. لا یحزن کقالهم. ملتفت فرمود چقدر قشنگ آیا به هم رفت داره و دلی مؤمن حال میاره. بعدش معلومه که اینا با این حرفاشون میخواستن پیغمبر رو سبک کنن. آیه ادامش مجدست، ان العزت لله جمیعا و السمیع العلیم. عزت پیش خداست، پس هر که پیش خدا نیست عزتش حبابیست. حباب رود از را کنی پکیده است. حبابا را دیدید؟ از آبم قشنگتر هم. حباب ظاهرش از آبم قشنگتر است، قشنگ یه نوری میفته روش، آدم میگه ایشالله من حباب بودم. روش از را کنید هیچی نیست. عزت اهل دنیا والله مثل حباب است، حقیقت رنگ روغن نصف روزه داره. رود از را کنی انزوا، خاری، خفت، تنهایی، فشار، همه اون بلاها که میخواستن ازش فرار کنن نصیبش میشه. شما نگاه کنید مؤمن، مؤمن ممکنه تنها باشه ولی ذلیل نیست. غیر مؤمن ممکنه است کلی وسایل عزت خودش را فراهم کنه ولی حقارت از هیکلش میباره، تلاش میکنه حقارتش را قایم کنه. شما چشمتون بیدار باشه، برای اهل دنیا عزت اهل دنیا چشم گیرست، نه برای واقعیت. یه خود نگاه بیشتر بکنی، خدا میده این چشم را به مؤمن که میبینید آقا این تمام کارا را میکنه، عزیز شه سر به زنگا، اینقدر ذلیله که آهای سوزناکش واقعا دل آدم ها میسوزنه. شما برین تو بحره آدم ها، بچه مسلمون ها را، بچه مسلمون ها را تحقیر میکنن که عزت خودشون زایع نشه، ولی عزت مال خداست. اصلا میان خونه شما میگن که آقا چیکار داری تو میکنی؟ مردم هنوز مردم علیه چهار اسبه دارن دنیا رو میگیرن، همین طور رو مکت زندگی میکنی، اینم شد زندگی؟ این چرا اینا میگه؟ چون میدونه اگه رفتی خونشون بهش میگه خجالت نمیکشی تمام وقتت صرف این سر کردی؟ این زودتر میخواد بگه که تو بهش نگی. گاهی وقتا خیلی وقتا حرفا رو میزنن تا شما حرف اصلی رو نزنین، یادتون باشه همیشه. میگه پیامبر لا یحزن قولهم، قول اینا تو رو اذیت نکنه. ان العزت لله جميعا. باید به این برسید، باید برسید. اگه نرسید آقا حسرت اهل دنیا رو میخورید، ایمانتون به دردتون نمیخوره، میافتید تو دنیا. هو السمیع العلیم، اون سمیع و علیمه. آخه چون شما سوال از خدا ممکنه بکنی، خب خدا اگه عزت مال توه و مال مؤمنینه، پس چرا یه عزت ظاهری اینا رو نمیگیری؟ میگه یادت باشه من هم میدونم هم میشنوم، اگه نمیگیرم نه اینکه از دستم در رفته است. خدا سمیع و علیمه، یعنی مؤاخذه اینا از دست خدا در نرفته است، مصلحت نیست. گاهی وقتا ظالمی را با ظالمی باید از بین برد. اگه بناس روسیه منفجر بشه باید یه رئیس مجلس و یه رئیس جمهور دیوونه پیدا بشه، اینقدر با هم فرسایش کنه، هیچ فرقی نمیکنه که کدوم دیگه حاکم بشن، دیگه از دست رفته است. یعنی اگه بناس دولت تزار منفجر بشه باید یه لنین دیوونه بیاد انقلاب اکتبر سال 1917 را به وجود بیاره. آدم میگه عجب، روسیه محکم شد. در انقلاب 1917 انفجار بعد از گورباچوف پیدا بود و انفجار هنوز به انتها نرسیده است. هیچ فرقی نمیکنه کدوم به کجا برسن. شما در این اختلاف نابودی آثار تزار و پتر کبیر را ببینید. شما اینا ادامه اون انفجار ببینید. یادتون نره دو تا رقیب تو دنیا بوده است. این جریان مال 80 سال پیشه، انقلاب 1917 قبلش دیگه شما ببینید چه خبر بوده. یعنی 100 سال پیش نمیشه دو تا قدرت جهانی داشتیم، بریتانیای کبیر و دولت تزار روسیه. الان دو تا مشمرده داریم. شما روس، شما انگلستان نی، در کشور اروپا خارترین کشور انگلستانه بین خود اروپایا، اینقدر خاره که یک استقلال سیاسی نداره. آنی آمریکا بگه الان روزه، بگه روزه، بگه شبه، بگه شبه. انگلستان از هلند پستر از نظر سیاسی توی دنیا یه سیاست. خب این یه مشمرده. روسیه رو ببینید، شما اختلاف مجلس و رئیس جمهور را نشانه سقوط کامل استحکام سیاسی ببینید. چرا اینا نمیبینید؟ پس العزت لله جمیعا، یعنی مال هیچ کی دیگه نیست. حالا شما در ازای این، ما مسلمونا کی ساقط شدیم؟ وقتی که اسلام عمل نکردیم. روسیه کی ساقط شد؟ وقتی که کمونیست عمل کرد. استالین دیگه چیکار می‌خواستین بکنید برای حاکمیت تئوری‌های، چیکار می‌خواست بکنید برای حاکمیت تئوری‌های خودش؟ آقا ملت‌ها جا به جا کرد. یادتون که نرفت از نخوندیم مگه تاریخ؟ ملت‌ها جا به جا کرد که تئوری‌های خودش رو تثبیت کنه. یعنی قالب‌های بشری عوض کرد که مارکسیسم بمونه. موند. ببینید چی شد. یا از این بدتر، شما با یه دید دیگه نگاه کنید. یعنی این الان راست، یعنی کشور هزار روسیه به اندازه یک ده استحکام الان نداره. یعنی دو تا سرپرست نمیتونن با هم بسازن. اینا ناتوانی پایه‌ای سیاسی یک کشوره. حالا چه آمریکا از رئیس جمهور پشتیبانی کنه چه نکنه، اینا رو اصلا تو فکرش نریم که حالا مثلا پس رئیس جمهور زورش بیشتره. این که دیگه کشور نشد، صد خورده میلیون هم جمعیت داره خود روسیه. فهم میفرماد که الا، حالا که اینا رو گفتیم، بدانید که این زندگی غیر خدایی پایدار نیست، گمان است. با گمان ها دون اگه زندگی کنه بیچاره میشه. خدایا بار الها پروردگارا، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم،